أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نکاتی که رسیدیم به آخر بحث دیروز این بود که جعل حاکم از طرف پروردگار است که خودش جاهل دیگرانه، اما حکومت خود پروردگار نیاز به منشأ جعل دیگه نداره، اون حکومت ذاتیه. ان الحکم الا لله دلیل عقلی داره، نه اینکه جعل داشته باشه بگیم پیغمبر خدا رو حاکم کردن یا امام مثلا رفتن خدا رو حاکم کردن. اینکه غلطه، این کسی ما نداریم. خدا خودش خالق جهان، خودش هم دارای ولایت و ولایتش عقلی است، اما دیگران اصل عدم ولایت هیچ انسانی بر هیچ انسانی بیاست. تمام انسان ها ولایت ندارن بر انسان های دیگه. این اصل اولی تا اصل میگیم، یعنی مشکوکات همه تحت همین قانونه. مهمم شکه، نتیجه میگیریم که اگر خاصی کسی ولی دیگری باشه حتما نیاز به جعل پروردگار داره، و پروردگار طبق آیاتی که خوندیم جعل کرده است. هم راجع به انبیا خوندیم آیاتی رو، هم راجع به پیامبر اسلام و ائمه علیهم السلام. خواهشم کردیم، ما تعداد آیات قرآن رو خوندم، اما گفتیم شما هم زحمت بکشید. حالا بعضی از آن زحمت کشیدن آوردن، من منتظرم بعضی دیگر باز بدید مواردی که یادداشت کردید تا هم نگاه بکنم، یه بررسی بکنم امروز امشب، موارد اشتراکش رو حذف بکنیم یا مواردی که ممکنه ایراد داشته باشه مناسب بحث نباشه اینا رو حذفش کنیم، و یه تعداد از آیات دیگه رو ممکنه یکی دو روز باز روش صحبت بکنیم، اشکالی نداره، چون بحث نویز بذارید که مقدار معطل بشین اشکال نداره. گرچه اعتقاد ما درسته، نمیخوام با آیات حالا اثباتش بکنیم، اعتقادات درسته، منتها این آیات خوبیش اینه که معمولا تکرار توش نیست، لذا هر آیه ای متکفل یه مطلب جدیده، اون مطالب جدیدش رو باید روش عنایت بکنه. ولی اگه مشترک بود خب یکیش رو بررسی میکردیم و رها میکردیم. نید آیه اولی الامر یه چیز میگه، آیه ولایت انما ولیکم الله چیز دیگه داره میگه، و با هم هم خیلی تفاوت دارم. یه حصری تو این نما هست که تو آیه اولی الامر نیست، یه همون حصرش یه نکته ای داره، و مطالب دیگه که حالا ما نگاه کردیم و خیلی بهره بردیم، گرچه اطلاعات ما از قرآن خیلی کمه، نمیگم مقداری کم، مثلا اگه بگیم صفره زیاد مبالغه نکردیم، تقریبا هیچ نمیدانیم، خیلی کمه، متاسفانه کم کار کردیم. لذا هرچه بتونیم تلاش بکنیم نکات جدیدی رو استخراج کنیم از قرآن شایسته است. اما مطلبی که دیروز بهش پرداختیم این بود که تشکیل حکومت واجبه، وجوبش هم گفتیم وجوب مقصد نهایی نیست، بلکه واجب است به خاطر مطلب بالاتر و اون رسیدن انسان به کماله. خب وقتی حضرت موسی علیه السلام خواست قوم خودشو به کمال برسونه، تحت حکومت فرعون که نمیشه که، و فرعون نمیذاره، اون داره ظلم میکنه. حضرت موسی علیه السلام میخواد بگه با ظلم مبارزه بکنید، خب چکار کنن، همش با جنگ و دعواست. و به خاطر اینکه از استکاک در بیار، بخواد یه حضرت موسی یه حرف بزنه فرعون، یه جواب بده درون یه حرف بزنه، اصلا به کارشون نمیرسه. حضرت موسی علیه السلام به مردم گفت آهسته به کسی نگید، شبانه حرکت میکنیم، فرار میکنیم، میریم یه جور بیابون، کار با فرعونم نداریم، یه جور دیگه زندگی میکنیم، یه خونه میسازیم و هر کسی برای خودش و اونجا به کمال برسیم. پس تشکیل حکومت مقدمه کمال انسانیته. چنانچه امر به معروف و نهی از منکر هم همینه، این که میگیم طاغوت رو نهیش بکنید، ساقطش بکنید، برای چیه؟ چرا نهی از منکر میکنید؟ چرا امر به معروف میکنید؟ برای اینکه انسان باید به کمال برسه. این هدف نهایی اون رشد انسانه، که هدف نهایی تو آیه یا آیات النفس المطمئنه خیلی زیبا مطرح شده. آخرین درجه چیه؟ نفس مطمئنه. دیگه بالاتر از این بود خطاب میشود. خب نفس مطمئنه در اثر چیه؟ همین عمل به دستورات دینه. وقتی خوب خدا رو شناخت و عمل کرد به کمال میرسه، تو کمالش احساس میکنه خدا پشتشه و هیچی کم نداره، فهو حسبه. این کفایت پروردگاره، خودش هم میند واجد همه ارزش هاست، نقص هم هیچی نداره، وقت آرام میشه. و لطه یه نقص تو وجود ما هست یا تا کمالی رو نداریم احساس کمبود میکنیم، تلاش میکنیم که اون مطلب بعدی رو هم بهش برسیم، حالا علمی باشد یا عملی. مثال موردی هم بخوام بزنم که مبهم نباشه تو ذهنمون چی داریم میگیم، مثلا کسی که شجاعت نداره، ترس داره، اینا تا شجاعت پیدا نکنه همینطور احساس کمبود میکنه. کسی که سخاوت نداره و بخیله، یعنی همینطور احساس کمبود میکنه، میگه باید دارم جلو تا سخاوت پیدا بکنم. وقتی به سخاوت رسید آرام میشه. مطلوب ما پول نیست، مال نیست، یه کافش اضافه باید بکنی. مطلوب ما کماله، نه مال. مردم خیال میکنن مال است، هزار دنبال مال میگردن، نه، مطلوب ما کماله. نشونش هم اینه که میلیارد ها پول یه کسی جمع بکنه اما یه اخلاق بد، یه حل نداره، غضب داره، کسی ازش خوشش نمیاد، خودش هم از خودش خوشش نمیاد، بهره ای نداره. حالا تو اخلاقیات این مثال رو دارم، بیام تو اعتقادات. کسی که خدا را هنوز ندیده این گم شده داره. حالا هرچی هم بگید من اعتقاد دارم نمیشه، این هنوز به کمال نرسیده، این باید اونقدر تلاش بکنه تا بگید ما عبد تو ربن لم اره لو کشف الغطا مزدد تو یقین. این باید به اینجا برسه. ائمه ما علیهم السلام، این که میگیم واجب از حکومت رو تشکیل بدن یا واجب از امر معروف و نهی، این وجوب وجوب همه مقدمه اون کماله، نه هدف باشه، هدف نه حکومت، نه امر به معروفه، نه هدف نهایی نیست، نه هدف های متوسط. سوال اینه که چرا امیرالمومنین علیه السلام وقتی اومدن خدمتشون ابا کردن از پذیرش بعد از 25 سال؟ جواب اینه که اولا ابا نکردن، اول 25 سال چرا کردن؟ که اولش رفتن تلاش کردن، پس ابا نکردن. بعد 25 سال ابا میکردن برای چه ابا میکردن؟ این برای اینه که مردم رو بیدار بکنن. اگه فرض کنید 10,000 نفر اومدن به امام میگن، این 10,000 تا 100 تاشون 500 تاشون امام رو میخوان، بقیه بی تفاوتن، اونا دنبال اون خواستن، اون خواست مهمه، بقیه من. حالا اگه امام حریص خودشون نشون میدادن که من حکومت رو میخوام، یه دیگه اقل نشون میدادن و حکومت امام قوی برپا نمیشد. بلاخره 3 دوره کسانی اومده بودن قبل امام که اهلیت نداشتن، شرط مناسبی نبود که از امام باید جوری وانمود بکنن که من حریص به حکومت نیستم، برخلاف اون 3 تا قبلی ها که حریص بودن، اونا شمشیر کشیدن برای که به حکومت برسن، تو سر خود امام شمشیر کشیدن، سر دیگران هم همینطور. حالا اگه امام هم خواستن این کارو بکنن، یه عده عقب نشینی میکرد. وقتی گفتن نه من حریص نیستم، تازه اون اکثریت که بیتاپ بودن حریص شدن که نخه خود شما باید بیاد امام بشید، چرا دیگری؟ این باعث شد و الا بعد از اینکه وجوب داشته باشد حکومت بر امام، امام که نمیتونن کوتاهی بکنن، امام دارن همون حکومتشون رو تقویت میکنن. این جواب این سواله. نشانش هم همون بود که گفتیم قبل 25 سال امام حرکت دیدن رفتن در خانه انصار مهاجرین، این برای همینه که تشکیل حکومت برایشون واجبه، نمیتونن کوتاهی بکنن. مثل تشکیل نماز جمعه، مگه امام میتونن نماز جمعه نخونن؟ واجبه برن اقامه بکنن، اما وقتی حکومت دست دیگرانه نمیتونن، نمیذارن اونها. وقتی نگذاشتن ناچارن که کوتاهی بکنن، خودشون کنار بکشن تا مردم آمادگی پیدا کنن. جمع بین اینها این نکته هست. میرسیم به یه مطلب دیگه که امام واجب اقدام بکنن برای بیداری مردم، باید کاری بکنن، ولو به همین نکتهی که گفتیم خودشونو حریص نشون ندهن تا مردم بیدار شدن. این هم یه واجبه برای امام، برای چی؟ اینا هم مقدمه تشکیل حکومت، این کار رو انجام میدن، مردم بیدار میشن، اون مقبولیتی که گفتیم به وجود میاد، مقبولیت عمومی اینه. اما اگه مردم مقبولیت نزد مردم نشد، مشروعیت جایی نمیردن. تو همون 25 سال شرعن امام حاکم بود، نه دیگری. لذا حتی اون جنگی هم که دومی اومد ایران رو و جنگ کرد و اینها، خب اولا جنگش به نظر ما درست نیست، باید اذن از امام بگیره، اذن که نمی گرفته، خودش را می افته. آیا اگه امیرالمومنین علیه السلام بودن این کار رو میکردن؟ میادن تو ایران جنگ میکردن؟ ما بارها گفتیم این اصلا جنگ نمی کردن برای ترویج حکومت، دفاع می کردن، حتی تا روز جنگ هم که دشمن اومده بود شروع نمی کردن، گفتن اگه دشمن منصرف شد ما منصرفیم. لذا حرکت دومی به سمت ایران حرکت درستی نیست، باید از جانب پروردگار باشد، نیست، برای خلاف شرع. اما نکته اساسی اینه، امیرالمومنین علیه السلام وقتی میگن که آینده مراجع تقلید مشاهدین شماها میاد، هم میگید بالاخره اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن زمینای ایرانو غصب کردن، همان حرام بود، اونم که سرش نمیشد دومی که برد از امام اجازه بگیره، که نمیرفت اجازه بگیره، که امام چیکار کردن؟ فرزندشون رو فرستادن، امام حسن علیه السلام رو گفتن شما برو دنبال نشید. ولی دیگه امضای تقریری است که شیخ انصاری و دیگران خیلی با زیبایی اینا رو ازش استفاده میکنن که امام دارن پیام میدن به مراجع آینده که نگران نباشید، من فرزان رو فرستادم و ما داریم تصحیح میکنیم کار این رو برای اینکه من و شما به مشکل برخورد نکنیم. ولی حقش اینه که اون که میخواد جنگ رو شروع کنه باید بره امام عز بگیره، عز دادن جنگ کنه، عز ندادن نمی کنه، که امام هم عز نمی دادن، امام هیچ وقت عز جنگ نمی دادن. زمان خودشون سه تا جنگ واقع شد هیچ کدامش رو امام نکردن، جنگ تحمیلی بود، طلحه و زبیر اومدن جنگ جمل رو را انداختن و امام نهیش کردن. همون وقت که میخواست از کوفه بیاد بیرون داشت میبند مکه، امام گفتن چیکار میخوای بکنی؟ گفت میخوام برم مکه حج انجام بدم، عمره. حضرت گفتن دنبال یه مقصد دیگه هستی؟ گفت نه. امام بعد که در حضرت به اونایی که بودن گفتن این دارد میرد زن پیغمبر رو تحریک بکنه برای جنگ با من. امام علم غیب دارن، پیغمبر هم بهشون گفته بودن، همه اینا که اطلاع داشتن. طلحه و زبیر خیال میکردن امام اطلاع ندارن. اما چه امام شروع کردن؟ شروع کننده نیستن اینا که همه امام میدونیم. در صورت حاکم باید اذن از پروردگار داشته باشه و این اذن رو امام علیه السلام اونجا با حضور امام حسن میخوان شریعت ببخشن که اگه زمین های فتح شد بعدا مراجع نیان بگن همه اینا حرام است و بگن چکار کنیم بریم یه جای دیگه توی کشور دیگه زندگی بکنیم، چون اینا اومدن به زور از صاحبانش زمین ها رو گرفتن همه هم حرامه. اما وقتی امام حسن علیه السلام میفرستن یعنی دارن تو ضمن شرعیت کار رو امضا میکنن برای اینکه من و شما به درد سر نیفتیم. وقتی اینا رو ما نگاه بکنیم بینیم مبانی فقهی خیلی دقیقه، خیلی واضح و روشن هم از برای کسانی که اطلاع دارن از قرآن و از روایات اینا. خب
اجازه دادن
بله، اجازه برای ماها دادن،
نه اجازه برای فتوحات
بله دیگه. اما آیا اجازه به دومی دادن؟ اینطوری نگیم، من دوگیم اجازه دادن، اول بگه اجازه ندادن، چون اون که داره میخواد اقدام به جنگ بکنه اون باید برد از امام اجازه بگیر. خب نرفت اجازه بگیر، اصلا قبول نداشت اجازه گرفتن، گفت من خودم تصمیم میگیرم، خودشم تصمیم میگیره. بگید اند از ضروره امام از ضرورت ایجاد میکرد، چون اگه خود امام جای اون دومی بودن جنگ نمیکردن، هیچ وقت نمیدن ایران رو فتح بکنن. ما مطمئنی اهل بیت علیهم السلام اینو یاد ما دادن، قرآن هم همینو میگه و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. ببینید اصلا میگه جنگ نکن، دشمنی که جنگ کرد وایسید فقاتلوا امت الکفر. اما بعد اگه دشمن گفت میخوایم صلح کنیم صلح کنیم. اون که جنگ نبود که شد رفت سر اونجا بسه تبلیغ اسم تبلیغ، مثل حالا فرض کنید حضرت امام یه نامدن به گرباچوف دعوتش میکنن که پاشو بیا، گرباچوف اعتنا نکرد، یا ممکنه نامه امام رو یکی پاره بکنه یکم میبوسه بوده، این که جنگ نیست که، دعوت به اسلام میگن بلندشو بیا تحقیق بکن. ما الان بحث ما تو چیز دیگه است، بحث حکومت حاکمیت. میگیم جنگ هم باید به اذن حاکم باشه، حاکم اصلا باید به اذن پروردگار باشه، همه اینا اینه. امام علیه السلام وقتی دن این دومی داره بی اذنشون میره جنگ میکنه، دیدن خب آینده قرنها مردم عراق ایران تو دردسر میفتن دیگه از شریعت. امام به خاطری که من و شما تو در سنت نیفتیم میکاره کردن، عزیزشون رو فرستادن داره کردن.
بعد هم بسید بگیم که امام علیه السلام بودن جنگ رو تعریف کنیم، جنگ فقط با این نیست که با نیزه و شمشیر شده باشه، شاید مثلا جنگ عقل باشه، عقلها رو اومدن ایمان.
اون که تبلیغه، بحث ما تو همون جنگه. آیا این جنگ رو میکردن امام؟
بیدار کردن؟
نه بیدار نگیر، جنگ بیان شمشیر آدم بزنن یه دورو بکشن و بگن باید مسلمون بشین. بگه من روده ساده حد میذاریم که توجیه نکنیم کلاممون. آیا امام شروع میکنن برن جنگ بکنن؟ قطعا نه. مسیحای نجران ما خوندیم آیات مباهله رو، گفتیم آیات 59-60-61 آل عمران چیو اومدن قبولم کردن که اسلام حقه، گفتن نمیخوایم مسلمون بشیم. کجا امیر امان اسلام شمشیر کشته؟ اصلا جایی ما نداریم برای اصول. تو اصول اختیار استدلال میکنیم، من و شما که روحانی هستیم وظیفه من استدلاله، نه تحکم. به زور بگیم باید بگیم لا اله الا الله، اصلا ما هیچ جا نداریم. نه برای بچه هامون حق داریم تحلیل بکنیم، نه برای مردم. استدلال میکنیم، تو فضای مجازی استدلال میکنیم. اینکه نمیتونن جواب ما رو بدن، ماها رو میکشن یا فوش میدن، بخاطر همینه که اونا جرسازی میکنن، فتحه ایجاد میکنن، بکنن. اونا همیشه این کار رو میکنن.
سازه ای از اسلام، ادیان ساخته بشری و ادیان قبلی به هیچ که دومشون شرایط اسلام ندارن. اگه اسلام خوشی داده بشه مردم
گرشی اسلام، غیر اسلام ببینید گروه دیگه با حالا چه ادیان الهی مثل مسیح یهودیت، چون خرافه توش اومده. اگه نیومده بود که الان مطیع اسلام بوده، مثلا یکیه. اما این که میبینید جنگ اونا الان میکن، تمام جنگ سر مسیحی هستن. یهودی هم دیگه یاد گرفتن، نه یهودی های غیر حاکم، یهودی های صهیونیست که تو اسرائیل، ببینید تمام جنگ مال این دوتاست، اروپا و صهیونیست. اونا مسیحیان، اینا یهودی. اما اسلام نه. وهابی‌ها رو بخواید بگیر، اونی که مسلمان نیستن، وهابی‌های عربستان اونا به دستور آمریکا رفتن با یمن مثلا می‌جنگن، با ماها می‌جنگن. اینا کار نداشته باشین. اسلام هیچ وقت اهل جنگ نیست. دلیلش هم لایک‌الاتدین اینا توضیحش رو بدیم. حالا عرضم این بود که امام تشکیل حکومت براشون واجبه. مقدماتش اینه که خودشونو حریص نشون ندن تا اون یه دهی که بی تفاوتن اونام آماده شن برای پذیرش حکومت امام. وقتی پذیرفتن امام باید بیان جلو، نمیتونن امتناع بکنن. همونطوری که باید امام امر معروف بکنن، باید مردم به کمال برسونن، همش باید بایده. من و شما هم اینطوریم. ما اگه بتونیم یکی رو با خدا آشنا بکنیم واجب است برامون، حق نداریم کوتاهی بکنیم. هر وقت مانع داشتیم بسته دیگه است. اما اگه بتونیم دست یکیسه تو دست خدا بذاریم، تو دست امام زمان بذاریم، با نماز آشناش بکنیم، با قرآن، واجب این کارو بکنیم. امر معروف همین. امام حسین علیه السلام جانشون اصلا میدن برای همین کار، چون دارن مردم دارن دیدی میشن، دین داره از بین میره، جانشون رو میدن دین هر چی هست. اونم همینجور، نه تبلیغ نیست، اونا شروع کردن. یعنی رومی ها، یکی از اهالی مدینه که بچهش مسلمان بود، پدرش فرار کرد از مکه، این میخواست مسلمان را بکشه، پیغمبر را نابود کنه، دید قدرت رومی ها زیاده، رفت روم و اونا را تحریکشون کرد. داستان مفصلی داره. گفت میرم از حکومت اونجا استفاده میکنم، رفت اونا را تحریک کرد، گفت اگه بیشینید چند وقتی یه مسلمان میان شما را میکشند. اینا داره کشورشون تقویت میشه. و رومی ها اقدام کردن برای جنگ. و پیامبرم به علم غیبی که داشتن میدونستن، خبردارم شدن و رفتن به مسافش. بعدش دیگه یه مقدار واضح تر شد دیگه، تو شام معاویه که حاکم شد دیگه اون مرتب با روم ارتباط داشت شد دیگه، خودش هم که دین نداشت میرفت اونجا عوض میخواد اهلر کسافتکاری داشت و یه زن مسیحی گرفت و از زن مسیحی یزید به وجود اومد. دیگه رومی ها که همین اروپایی فعلی هستن از اون موقع تو دربار مسلمان ها شروع کردن برنامه ریزی نقش ریزی تا الان. و بنی العباس و کیا اصلا سنیان کی به وجود آورد؟ برید بررسی کنید. ما بعد از رحلت پیغمبر سنی نداشتیم، فقط یه انحراف به وجود اومد تو ولایت. اما کسی نمیگه ما سنی هستیم. سنی از قرن دوم و قرن سوم به وجود اومد. ببین بحثا جو نگاه کن، تو زمان امام صادق علیه السلام ما هنوز سنی نداریم، فقط انحراف ایجاد شده بود. اون انحراف هم تو حکومت بود، به زور حکومت گرفته بودن، یه ادن نه قبول نداشتن حکومت اونا. اما که یه فرقه به نام اهل تسنن به وجود اومد، وقتی ابو حنیفه اومد چکار کرد؟ یه فقهی درست کرد. خب ابو حنیفه زمان امام صادق علیه السلام، یعنی 150 سال بعد از رحلت پیامبر. یا مالک ابن انس یا احمد حنبل، اینا دیگه میاد تو سال 200 هجری. شافعی یا واسه سال 200 هجری هست، تو قرن سوم کم جمع میشه. اینا بدعت بود، بله. این بدعت هایی که خلیفه دوم گذاشت هنوز اهل تسننی به وجود نیمده بود، این انحرافات به وجود اومد. بعد 100 سال بعدش ابو حنیفه امثالین اومدن این بدعت ها را آوردندش به عنوان یه فقه درستش کردن و یه فرقهی به وجود اومد به نام اهل تسنن. پشتیبان چیا بودن؟ رومیان. اینا تاریخ رو نگاه بکنید، رومی ها اومدن به منصور دوانوی گفتن تو نمیتونی با امام در بیاد، امام علوم جهان تو سینه شونه، مردم عاشق اونا هستن، اگه میخوای کاری بکنی باید کار موازی بکنی. کار موازی چیه؟ گفت ابو حنیفه رو بنشونش ها تقویتش بکن. چطوری؟ پول بذار در اختیار سکه. خب بگو اگه بیاید شاگرد این بشی کتاباشو چاپ بکنید ما سکه بدیم. خب ابو حنیفه سواد نداشت که، اونقدر بی سواد است که امام صادق علیه السلام بهش گفتن یه حرف قرآن هم تو سرت نمیشه. اینا را از خیال کنه خیلی چیز میدونست. نه خودش هم گفت، گفت لولا سلطان لهلک النعمان، گفت من هر چی دارم از اون دو سالی است که خدمت امام صادق علیه السلام هم. اما بعدش که وایستاد مقابل امام رو دکون درست کرد. چطوری دکون درست کرد؟ افرادی با پول اومدن تو منزل او، هی شروع کرد به حدیث گفتن و از شکم خودش حکم صادر کردن. به شاگردش گفته بودن کتاب که بنویسید معادل وزن کتاب به تو سکه میدیم، طلا میدیم. افراد برای اینکه به طلا برسن شما میگن مطالب و حنیفه یادداشت میکردن، حتی میگن با فاصله خطوط رو مینوشتن، خطا رو با فاصله مینوشتن برای اینکه 100 صفحه بشه 150 صفحه 200 صفحه، وزن سنگین‌تر بشه. بعد میرفتن میدادن معادل وزن میکردن سکه بشه. نتیجه چی شد؟ این کتابا چاپ شد، کتابا رو بردن کوفه و میدن بصره و شام و اینا. اینا رو برای مردم گفتن، مردم سنی کردن. اینطوری تربیت شد. اینا رومیا یادشون بودن. این کاری بود که اینا اون وقت امروزه علاق میده که فرقی به نام اهل تسنن خودشون رو به پیغمبر میچسبونن، در حال که سرانشون اصلا پیغمبر رو ندیدن. سرانش همین چهارتا نه اصلا پیغمبر نه، قرن یکانیم و دو و سه اینا به وجود اومدن و کم کم یه فرقه به نام اهل تسنن. اما شیعه، شیعه هم باز اسمشو نمیگم، اسم شیعه وقتی بود که سنی ها به وجود اومدن، خب شیعه گفتن نخه ما هم فرقه پیغمبر اهل بیتیم. اما عمل شیعه از زمان خود پیغمبر بعد پیغمبر هم بود، یعنی شیعه چیز جدید نیومده بود که بخواد فرقه جدیدی باشه. وصل به خود پیغمبر، وصل به امیرالمومنین، وصل به اهل بیت علیهم السلام. یه مقدار بریم عقب‌تر ببینیم و الا من شیعتهی و ابراهیم. قرآن گفت اصلا ابراهیم هم شیعه این خاندانه، اون هم پیروه. اون آیه 68 که دیروز خوندن از آل عمران چی میگفت؟ میگفت پیغمبر تابع ابراهیمه. ان اول الناس به ابراهیم والذین تبعوه و هذا النبی والذین آمن. قرآن گفت اینا تابعه. بعد تو سوره صافات میگه ابراهیم تابع یعنی شیعه این خاندانه. حالا اینا همه یکیه اینا. خب مطالبمون یه مقدار پراکنده شد، اما خیلی مطلب رو باید اینا رو بدانیم یا تاریخ رو بعضی نه یا منحرف بکنن چیز دیگه به ما یاد بدن، چون تو منحرف کردن شاید خیلی ها قبول نداشته باشن صحبت ها رو، اما واقعیات اینه کسی هم خلافش میخواد بیاد بگه واقعیات، ما که هیچ تأثیری نداریم که هر شبت که. پس اهل بیت علیه السلام واجب بود حکومت رو تشکیل بدهن و حکومت هم تشکیل دادن اونجایی که مانع برطرف شد. بعد یه زمانهای بعدش امام صادق علیه السلام فهمدن اگه من یاور داشتم من حکومت تشکیل میدادم. اینطور نیست که امام بخوام کوتاهی بکنم، میگن نمیشه حکومت دست ما نمیرسه، بنابراین بی جهت ما اقدام بکنیم که چی؟ امام حسین علیه السلام که میدونستن به حکومت نمیرسن اون به خاطر چیز دیگه بود و اون حفظ اساس دین بود و دینو حفظ کردن، اصولشو حفظ کردن دیگه. اصول زمان امامای بعدی همه حفظ شده بود، نیاز نبود امام جانشونه بدن برای که اصول حفظ بشه، تا الان هم حفظ مندس اصول. اون چه مشکل پیده کرد فروع بود دیگه، فروع رو واجب اونطوری نبود مگر اینکه شرط فراهم بشه، اون دیگه اختیار مردم، مردم باید با اختیار خودشون بیان جلو از اصول نگید. وقتی به امام زمان علیه السلام گفت چرا قائد شدید تو دوران غیبت صغرا، میدونید نامه میرفت و میمد، حضرت تو جواب آیه 101 مائده رو خون نوشته بودن، حالا خودشون نمی نوشتن، به اون از نمانده خاصشون میگفتن اون یادداشت میکرد. این آیه 101 مائده اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤ. حالا گفتن سوال نکنید از علت غیبت، که اگه بگم علت غیبت خودتونید، بی عرضه بودید، دفاع از پدران من نکردید، شهید شدن، خب بدتون میاد دیگه، تسوق کن، ناراحت میشید، سوال نکنید. امروزش هم همینه، امروزش هم میگه بگویم که علت غیبت امام زمان اینه که من و شما کوتاهی کردیم، خب بعدمون میاد دیگه، بعد اومدن نداره که، خب کوتاهی کردیم دیگه، اما خب بعدمون میاد، دوست داریم مردم تعریفمون رو بکنیم، اما کوتاهی کردیم، کوتاهی هم نمیخوام بگم تک تکمون کلی، نه خیلی، همیشه یه دهی پیشتاز هم رزانه ما هم جلو هم، اونا هیچ، اما جامعه رو دارم میگم، باید یه اقلیتی که گفتن زمان ظهور ازت با 10,000 نفر قیامش ناغاز میکنه، یعنی با 10,000 نفر مقابل 6 میلیارد جمعیه، الان 6 میلیارد اون باشد بیشتر هم باشه.
لازمه حکومت دست جمعی بودن
چی؟
لازمه حکومت دست جمعی.
بله دیگه، منطور نه همه، مثلا اینو میگن، میگن با یه تعدادی، امام صادق علیه السلام گفتن 17 نفر من داشتم تشکیل حکومت میگن، یعنی 17 تا باشه بقیه رو همراه میکنن، اما 17 تا باشن که از مرد نترسن قیام کن. برای ایران ما الان 17 تا میشه 2 میلیون 3 میلیون 2-3 میلیون صاحبان انقلاب باشن که هستن، خانواده شهدا هستن، روحانیون هستن، بسیجیان، سپاهیان هستن، الحمدلله هیچ از این چند میلیون اینا کشور حفظ میکنن، صاحبان انقلاب هیچ وقت رها نمیکنن انقلاب. بله بقیه خودشون صاحب نمیدونن، یه تن که مخالف انقلاب اما هموطن هم با ما، محبت هم باشه، ما هم احترام بهشون میذاریم. اما صاحب انقلاب رها نمی کنه انقلاب، اون که خون داده بایستاده باشه، چون میگه هزینه دادم. آیندش هم همینه. حالا من شما نمیخوام بگم معطل نشیم همه رو آماده کنیم، این که نشده، اما اگه بتونیم یه 10,000 تا آماده کنیم، خودمون اول یک خودمون آماده بشیم، بعد بتونیم 10 تا 20 تا 100 تا هر کنیم حرکت کردیم، امام ظهور میکنه، امام معطل ما هست. اذا فرمودن لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، از چیزایی نپرسید که اگه واضح بشه براتون ناراحتتون میکنه، ناراحت میشی. از یه چیز دیگه سوال بکنید، مثلا جواب میگید کی بود غیبت من رو کرد پیش شما، شما تو جواب میگید که نمیخواد سوال کنید و من اسم افراد رو بگم، تازه شما ناراحت میشه، از سوالی که جا نداره که، تازه شما ناراحت میشه، بگو ندونی کی. خب همین اندازه کافی سال بحث امروزمون. ما منتظر باز بقیه آیات هم هستم، انشاءالله شما آیات رو خیلی مگه نگاهی بکنم و وارد بحث مقدمات میخواستم بشم که مقدمات حکومت چیه، قوه مجریه مقننه، قوه حشر قضاییه، تشخیص مصلحت، اینا میخوام بینیم جزء مقدمات که اینو بعضی مطرح میکنن. امروز میگن ارکان نظام اینا هستن. آیا اینا اسلامیت میبخشه به ما؟ قبلا هم گفتم نه، و اما میخوام وارد این بحث بشیم یا باید دقیق‌تر متعهد صلاح بدونید یه مقدار دیگه آیات تا زیاد دور نشدیم، این آیات که شما دارید داره زحمت کشید و من یه مورد به آیات بکنم و یه مقدار هم پراکنده است این آیات، میریم جلو برگرد عقب. علتش اینه که تازه داریم ما با ذهن خودم اینا رو تنظیم میکنیم، از اول قرآن به ترتیب نرفتیم رو به آخر. این دلیلش اینه که هرچی به ذهنمون استقصا کردیم یخت نامنظم هست و اصخایی میکنم. صلی اللہ علیه و سلم.